67.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفى محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت شما دانشپژوهان ارجمند و آرزوی توفیقات روزافزون برای تک تک شما عزیزان بزرگوار. بحث در افعال قلوب به اینجا میرسد که افعال قلوب بعضی متصرفن که غالبا همین گونه هستن و تنها دو فعل از این افعال هست که فقط صيغه امر از اون استعمال شده. کلی افعال قلوبی که متصرفن، یعنی از اونها مضارع، امر، اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر و سایر چیزها مشتق می شود، هر آنچه که از آن مشتق بشود مثل ماضی دقیقا عمل میکند، یعنی نصب میکند مبتدا و خبر رو و نصب میدهد به آنها بنابر مفعول اول و مفعول دوم خیش. لکن دو تا از این افعال قلوب هستند که فقط به صيغه امر استعمال میشن، که یکی عبارت است از حب و یکی عبارت است از تعلم. حب و تعلم فقط لا یستعملان از این دوتا مگر صيغه امر. اینو عنایت بفرمایید. کل افعال القلوب تتصرف تصرفا تاما ای یشتق منها مضارع و امر و اسم فاعل و اسم مفعول و مصدر. تمامی افعال قلوب متصرف هستند به نحو تصرف تام. تصرف تام یعنی هر آنچه که از فعل ماضی لازم است که مشتق بشود یا از مصدر اونها لازم است که اشتقاق پیدا بکند، اشتقاق پیدا میکند و هیچ مانعی وجود ندارد. اما از خودش معنا میکند ای یشتق منها مضارع، مشتق میشود از اون افعال مضارع و امر و اسم فاعل و اسم مفعول و مصدر و سایر چیزا. و کل ما یشتق منها یعمل و عمل ماضی ها، و هر آنچه که مشتق میشود از این افعال عمل میکند به نحو عمل ماضیشون، یعنی نصب میدهد به دو مفعول بنابر مفعولیت که در اصل مبتدا و خبر بودن. ما ادا حب و تعلم غیر از حب و تعلم که اینها مشتق نیستن، فا انهما لا یستعملان الا به صيغه الامر، استعمال نمیشوند مگر به صيغه امر. نحو حب الایام مسالمتن که در اینجا حب فقط میبینید که به نحو صيغه امر استعمال شده، یعنی گمان بکن که روزگار مسالمت دارد با تو. تعلم شفاء النفس قهر عدوها، در اینجا تعلم به معنای اعلم هست، یعنی یقین بکن، یقین بکن که شفاء نفس یعنی آرامش درون در قهر و غلبه بر دشمن اون نفس است. فائدت معنا حب یعنی قدر و افترز، فلیست امرا من وهب به معنا اعطا. می فرماید که حب معناش این است که فرض بکن، گمان بکن، و این امر از وهب یهب و حب نیست، چون اون وهب یهب و یک مفعولی است و معنای اعطا را دارد، لکن این حب خودش فقط یک صيغه بیشتر ندارد، اونم صيغه ماضی است و معنای قدر و وفترز را دارد. حب الایام مسالمتن یعنی فرض بکن، گمان بکن که ایام، اینگونه تقدیر بکن، اینگونه در نظر بگیر که ایام و روزگار مسالمت دارد. معنا حب قدر وفترز، فلیست امرن، پس نمی باشد امر از وهب به معنا اعطا. و معنا تعلم و معنای تعلم هم به معنای اعلم هست، یعنی بدان، یقین بکن. و هی خلاف الامر من تعلم یتعلم، یعنی فرا بگیر. تعلم یتعلم امرش می شود تعلم، لکن اون معناش فرا بگیر هست. لکن این تعلم که از افعال قلوب است و فقط صيغه امر از اون استعمال شده، این به معنای اعلم هست نه به معنای تعلم. خب حال میپردازد به احکام افعال قلوب. خب حکم اعرابیشون مشخص شد، معمولشون مشخص شد. یکی از احکام مهمی که برای افعال قلوب وجود دارد و ایشون هم به این متذکر میشود عبارت است از القا. القا معناش اینه، عزیزان اگر خواستن این معنا رو بنویسن و یادداشت بکنن خالی از فایده نیست. القا عبارت است از این هو منع الناسخه من نصب المفعولین معن لفظن و محلن منعن جائزن. ببینید چند قید داره، این قیوداتش رو باید کاملا دقت بکنید تا معنای القا از تعلیق کاملا متمایز بشه. القا عبارت است از منع و ناسخ، یعنی ناسخ عبارت است از همین افعال قلوب، از نصب مفعولین با هم، یعنی وقتی که ما میگیم این فعل قلبی از عمل منع شده نسبت به هر دو مفعول است نه نسبت به یکی از اونها، عبارت است از منع ناسخ از عمل در مفعولین با هم دیگر، هم منع می شود از عمل لفظن و هم محلن، یعنی هم منع لفظن القاء میشه عملش و هم محلن القاء میشه عملش. منعن جائزن یعنی منعی جائز، لکن منع واجب نیست، شما میتونید در اونجا اعمال بدید، لکن غالبا این گونه است که اونجا رو القاء میکنن، یعنی فعل قلبی رو از عمل منع میکنن. پس چند شاخصه اصلی داشت القاء. القاء منع ناسخ هست نسبت به هر دو مفعول با هم دیگر، این یک خصوصیتش. منع ناسخ هست از عمل لفظن و محلن، یعنی این گونه نیست که فقط لفظن منع بشه بلکه هم لفظن و هم محلن. و شاخصه و خصوصیت سوم القاء این است که این منع منع است جایز، منع واجب نیست. خب پس سه خصوصیت عمده القاء داشت. حالا مورد القاء کجاست؟ سبب القاء چیه؟ می‌فرماید سبب القاء یکی از این دو چیز است، یا توسط اون ناسخ بین دو مفعول یا تأخر ناسخ از هر دو مفعول. اگر ناسخ اون فعل قلبی بین دو مفعول قرار گرفت یا ناسخ و اون فعل قلبی متأخر از دو مفعول شد، در چنین جایی القاء جایز است، یعنی منع ناسخ از عمل در هر دو مفعول لفظاً و محلاً. پس کلن عامل یعنی اون ناسخ نسبت به دو معمولش سه حالت میتونه داشته باشه، یا مقدم بر هر دو مفعول باشد، خب اینجا قطعا عمل میدهد، عمل نصب القاء در اینجا وجود ندارد، مثل علمت الموت بله آتیان، علمت الموت آتیان. در اینجا علمت الموت آتیان میبینید که علمت بر مفعول اول و دوم مقدم شده و در هر دو رو نصب. یک وقت است که عامل مؤخر از هر دو است، که در اینجا جاز الاعمال و الالقاء، هم اعمال جایز است هم القاء جایز است، یعنی هم شما میتونید بگید که آتین الموت خدمت شما علمتو و میتونید بگید که آتن الموت علمتو، که در اینجا هم القاء جایزه و هم اعمال. و یک وقت وسط اونها در میاد، این هم حالت سومشه، که در چنین صورتی هم اعمال جایز است و هم القاء. خب عنایت بفرمایید متن رو. انما تصرف، به این ما تصرف دقت بکنید، یعنی اون چه که از افعال قلوب متصرف است. پس چیزی مثل حب، چیزی مثل تعلم در این دو حکم القا وجود ندارد، چون این دو متصرف نیستند. انما تصرف من افعال القلوب، اون چه که متصرف است از افعال قلوب، اذا تأخر عن مفعولین، زمانی که مؤخر بشود از دو مفعول، او توسط بینهما، یا وسط در بیاد بین اون دو مفعول، جاز فیه الاعمال و الالقا، جایز است در اون اعمال و القا. حالا القاش یه در ما تعریف رو عرض کردیم، ایشون در پاورقی هم توضیح داده، میگه المراد بالالقا ابطال العمل لفظا و محلا لغیر مانعین، یعنی هیچ مانعی نداریم، مانع لفظی نیومده خدمت شما که عرض بکنم منع بکند ناسخ رو از عمل، بلکه خود چگونگی قرار گرفتن ناسخ موجب القاء شده است، یعنی اگر ابتدا بیاد اعمال، اگر وسط یا آخر بیاد جایز است القاء و جایز است اعمال. فیکون الجزءان مبتدا و خبرا، زمانی که القاء شد اون دو جز برمیگردن به اصل خودشون، اصلشون چی بود؟ مبتدا و خبر. فتقول مال اعمال آتیان تعلمون الموت، که در اینجا تعلمون میشه فعل قلبی، الموت میشه مفعول اول و آتیان میشه مفعول دوم که مقدم شد، یا آتیان الموت تعلمونه. خب ببینید در مثال اول وسط در آمده بود اما عمل دادیم، در مثال دوم آخر در آمده عامل اما بازم عمل دادیم، که میشه آتیان مفعول دوم، الموت مفعول اول و تعلمونه فعل قلبی. و مع الالقا، اما با الگا میگیم آتن تعلمون الموتو. آتن میشه خبر، خبر مقدم، الموتو میشه مبتدا، تعلمون هم که میشه جمله معترضه بین عامل و معمول. یا آتن الموتو تعلمونه، آتن خبر مقدم، الموتو مبتدا مؤخر، تعلمونه هم که فعل و فاعل هست که خدمت شما که عرض بکنم بعد از این جمله قرار گرفت. خب اما حکم بعدی، حکم دیگری که برای افعال قلوب هست و اینم یکی از مهمترین احکام افعال قلوب هست، عبارت است از تعلیق. تعلیق معناش چیه؟ عزیزان باز هم عنایت بفرمایید، معنای تعلیق رو هم بنده عرض میکنم، شما میتونید یادداشت بکنید. تعلیق که اگر این رو دقت بکنید کاملا فرق های بین القا و تعلیق برای شما روشن خواهد شد. تعلیق عبارت از اینه: منع الناسخ من العمل ظاهر، منع الناسخ من العمل ظاهر فی لفظ المفعولین معا او لفظ احدهما. بله، منعن واجبن، این معنای تعلیق هست. تعلیق عبارت است از منع کردن ناسخ از عمل در ظاهر و لفظ دو مفعول. پس این یکی از فرقهای عمده تعلیق با القا این شد: القا ابطال عمل بود نسبت به لفظ و محل، لیکن تعلیق ابطال عمل است نسبت به لفظ فقط. یعنی در لفظ عمل نمی کنه، لیکن اون جمله صد مصد مفعولین میشه، میشه محلا منصوب. این یکی از فرقهای بین القا و تعلیق. القا ابطال عمل ناسخ بود نسبت به مفعولین معن، یعنی هر دو رو نسبت به هر دو، لیکن تعلیق این گونه نیست. تعلیق ممکن است نسبت به هر دو مفعول باشد یا نسبت به یکی از اون دو مفعول باشد. فرق سومشون هم این هست که القا ابطال عمل بود جوازن، لیکن تعلیق ابطال عمل است وجوبن، یعنی حتما و به طور وجوب ناسخ باید من بشه از عمل در ظاهر و لفظ مفعولن او احدهما. خب اما بریم سراغ سبب تعلیق. چرا ناسخ، به چه دلیل، چه چیزی، چه علتی، چه سببی موجب تعلیق ناسخ می شود؟ سبب اون یک چیز است، یک چیز بیشتر نیست، هرچند که این یک چیز مصادیق متعدد داره، و اون عبارت هست از این: درآمدن لفظی که، عنایت دارید، درآمدن لفظی که صدارت طلب است بعد از افعال قلوب، که آن لفظ فاصله می اندازد بین ناسخ و دو مفعولش، یا ناسخ یا یکی از اون دو مفعول، و مانع این چیز صدارت طلب، مانع عمل ظاهری ناسخ در آن دو یا در یکی از آن دو به عنوان مفعولیت میشه. چطور مانع میشه؟ چون صدارت طلب باید در ابتدای جمله قرار بگیرد. اگر بنا باشد که فعل قلبی در ما بعد عمل بکند، لازمه اش میشود که صدارت طلب در بین کلام قرار بگیرد، و این برای صدارت طلب جایز نیست. چیزی که صدارت طلب است در ابتدا یک جمله قرار به کلام باید قرار بگیره. خب اگر بخواد در ابتدا باشد، باید، بله باید، اون ناسخ از عمل منع بشه و اون ما بعد در لفظ و در ظاهر مرفوع بشه، بشه مبتدا و خبر، و اون جمله محلا منصوب بشه، بشود نائب و قائم مقام دو مفعول این افعال اولو. مثلا عنایت بفرمایید، مثلا شما میگید که آقا علمت البلاغت ایجازن، من بلاغت رو یقین دارم که بلاغت عبارت است از ایجاز. ایجاز یعنی اختصار، کوتاه کردن سخن. حالا اینجا ببینید، الان علمتو عمل کرده، البلاغت مفعول اولش، ایجازن مفعول دومش. حالا اگر یه مانعی بیاد، یه صدارت طلب بیاد، عمل علمتو را ابطال میکنه، من میکنه. مثلا شما لام ابتدا بر سر مبتدا در بیارید، بگید علم تو لل بلاغت و ایجازون، اینجا دیگر بلاغت میشد مبتدا، ایجازون میشود خبر، بعد این جمله که متشکل است از مبتدا و خبر، این جمله اسمیه، میشود محلا منصوب، صد مصد مفعولین، یعنی جان قائم مقام دو مفعول جناب علم تو و سایر صدارت طلب ها. حالا مثال بزنیم برای جایی که یکی از دو مفعول القا شده. مثلا شما این لام ابتدا رو خدمت شما که عرض بکنم، اگر بر سر خبر بر بیارید، بگید علمتو البلاغتو لحیه ایجازون. البلاغتو میشه مبتدا، لحیه ایجازون جمله، علمتو البلاغت، البلاغت میشه مفعول اول، بعد لحیه ایجازون این جمله خدمت شما که لام ابتدا بر سر اون در آمده که هیه مبتدا است و ایجازون خبر، این جمله میشود محلا منصوب صد مسد مفعول ثانی برای علمتو. پس ببینید در این مثال دوم نسبت به مفعول دوم تعلیق شده، اما نسبت به مفعول اول دیگه تعلیقی صورت نگرفته، البلاغت سر جای خودش به عنوان مفعول اول هست. خب عنایت بفرمایید. انما تصرف من افعال القلوب اذا فصل بینه و بین الجمله ما له صدر الكلام يعلق عن العمل. خب همانا اونچه که متصرف است دوباره از افعال قلوب، زمانی که فاصله بیاندازد بین اون فعل و بین جمله، اون چنان چیزی که لهو برای اون چیز صدر الکلام است، یعنی صدارت طلب هست، یعنی صدارت طلب بیاد بین فعل و بین اون جمله ما باید فاصله بیاندازد. یعلق عن العمل، معلق می شود اون فعل از عمل کردن در اون جمله، دیگه نمیتونه در اون جمله اسمی ما باید عمل کنه، اونها رو بکنه دوتا مفعول خودش، نه، اونها ظاهرن بر همون اصالت خودشون که ابتدا مبتدا و خبر باشد هستن، هرچند که محلا منصوب هستن. خب حالا در حاشیه دوباره گفته المراد به تعلیق ابطال العمل لفظا لا محلا. تعلیق عبارت است از ابطال عمل، باطل کردن عمل اون عام فعل قلبی لفظا نه محلا، منتها اینجا دیگه لمانع، به خاطر چی؟ مانعی. مانع چیه؟ گفتیم صدارت طلب، صدارت طلب آمده مانع شده از عمل ناسخ در ما بعد. نهو زننتو ما کلامو که صدقون، زننتو الان در اینجا فعل قلبی است، اگر این ما نافیه نبود بله خب میشد زننتو کلامو که صدقن، لکن وقتی ما نافیه آمده این مانع شده، میشود زننتو ما کلامو که صدقون، کلامو که مبتدا صدقون خبر، بعد جمله صد مسد مفعولن. فواید المعلقات و هی ما این ولا النافیات. میگه حالا معلقات چی هن؟ خب معلومه معلقات صدارت طلب ها هستن، پس ما الان داریم میشماریم چیزهایی را که صدارت طلبن و موجب تعلیق میشون. میگه ما و این ولا نافیه، اگر اومد بین اینها فاصله شد، ولا لام الابتدا و لام القسم و لو شرطیه و کم الخبریه و کم استفهامیه و لعل نهو لا ادری متا از سفرو. همچنان که میبینید لا ادری در اینجا فعل قلبی است، لکن متا در اینجا بله متا در اینجا چی هستش؟ متا در اینجا صدارت طلب هست، متا از سفر و اون مانع هست، پس میشه از سفر و مبتدا، متا خبر مقدم، جمله صد مسد مفعولن، متا اسم استفهام دیگه، اسم استفهام از چی هستن؟ صدارت طلب هست. یا مثل زننتو لجریرون اشعر من الاختل. الان در اینجا لجریرون مبتدا است، لام ابتدا بر سرش در اومده، خب لام ابتدا موجب چی میشه؟ بفرمایید. ابطال عمل فعل قلبی میشه، موجب تعلیق میشه. گمان کردم من که آقای جریر شاعرتر است از آقای اختل، یعنی بهتر شعر میگه. علمتو لیقومن نزیدون، علمتو والله لیقومن نزیدون، که این لام لام قسم هست که بر سر فعل مضارع در اومده، بر سر جواب قسم. خب یا مثل لنعلم ایل حزبین امزا سیفن. میبینید لنعلمو، نعلمو یعنی میدانیم ما حتما. خب ایل حزبینه، ایو در اینجا چی هستش؟ صدارت طلب هست، ایو استفهامیه است در اینجا. خب در اینجا مانع از اسماء استفهام است و خودش در اصل مفعول به اول بوده است که ایو باشد، حالا که تعلیق شده مبتدا شده و با خبری که بعد از اون آمده محلا منصوب میشود صد مسد مفعولین. لنعلمو ایل حزبین، میدانیم ما که کدام یک از این دو حزب، کدام یک از این دو حزب امزا یعنی تیزتر، تیزتر برنده تر هستند از حیث شمشیر. یا مثل اولم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون، اولم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون، کم خبریه که دلالت بر کسرت و زیادی میکنم، اولم یرو آیا ندیدن که چه بسیار هلاک کردیم قبل از ایشان از قرون گذشته، یعنی از انسانهایی که در قرنهای گذشته زندگی میکردن، که کم در اینجا مانع شده از عمل کردن لم یرو در جمله ما بعد. ان ادری لعله فتنه لکم، که لعله خودش در اینجا صدارت طلب هست و مانع شده و سایر صدارت طلب ها. اصلا بحث اینه که هر صدارت طلبی که شایستگی نتاش که بیاد فاصله بشود موجب ابطال عمل فعل قلبی میشه. خب فایده دوم رو هم بخونیم. متا وقعت الجمله تو بعد المعلق سدت مسد المفعوله، میگه جمله‌ای که بعد از اون معلق بعد از اون صدارت طلب قرار گرفته محلاً میشه منصوب، سد مسد مفعولین میشه. ان کان الفعل یتعدی الیهما، اگر فعل متعدی به هر دوی اون خدمت شما که عرض بکنم مفعولین شده باشه، ولم ینسب الاول، و اولی رو هم نصب نداده باشه، یعنی اگر تعلیق نسبت به هر دو مفعول باشه. اما اگر فان نسب اون اولی را، یعنی اگر فعل قلبی اولی رو نسب داده باشه اما تعلیق نسبت به دومی باشه، سدد مسد ثانی، در اونجا اون دومی یعنی اون جمله ما بعد سدد مسد مفعول ثانی میشد. ولم یکن فی المساله تعلیق علی الاصح، در اینجا دیگه واقعا تعلیقی وجود ندارد، چون بالاخره اون مفعول اول که هست اون جمله ما بعدم که مفعول دوم دیگه تعلیقی در حقیقت نیست، هرچند که آقایون گفتن نسبت به مفعول دوم تعلیق شده است. فایده سوم رو انشالله در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.